بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. خب بس درباره این کلمه طهور بود که درباره آب به کار رفته. این کلمه طهور رو گفتیم که علمای شیعه همیشه میگفتن یعنی طاهر و مطهر، چیزی که خودش پاکه و پاک کننده است. ابو حنیفه اینو انکار کرده، گفته نه، طهور یعنی همون طاهر. صاحب جواهرم تقریبا همین حرفو پذیرفته، همین حرف ابو حنیفه رو. حالا فعلا می‌خواستیم همین توضیح بدیم که این کلمه طهور چه صیغه معنیش چیه. این دو سه جمله رو حالا امروز بگویم تا بعد. بین اولا کلمه تهره یطهرو یا تهره یطهرو، یعنی در هر صورت مضارعش عین الفعلش مذمومه، اما ماضی یه مرتبه تهره یه مرتبه تهوره. مصدرش هم میشود طهر و طهور و طهارت. اگر اینجوری بگیم معنیش اینه که کلمه طهور میشه مصدر ثلاثی مجرد. پس طهور مصدر ثلاثی مجرد. ممکنم هست شما بفرمایید طهور صیغه مبالغه است، مثل ضروب. ضروب یعنی خیلی میزنه، اینم احتمال دوم. احتمال سومم اینه که کسی بگوید طهور صفت مشبه است. احتمال چهارمم اینه که کسی بگوید طهور اسم آلت. احتمال پنجمم اینه که بفرمایید طهور اسم ثلاثی مزید. اینا احتمالات درباره کلمه طهور، یعنی طهور در هر پنجتام به کار رفته ها. تو کتاب مصباح المنیر، مصباح المنیر مال فیومیه و شاید بشه بگی بهترین لغت برای لغات فقهی، مصباح المنیره. بهترین لغت برای لغات اشعار لسان العربه. بهترین لغت برای صرف، یعنی اگه یک کلمه رو میخوای صرفش رو یاد بگیری صحاح جوهریه. بهترین لغت برای اعلام، مثلا زرارت ابن اعین یا زرارت ابن اعیون. مغیره درسته یا مغیره؟ مغیره یا مغیره. اینجور چیزا رو بخواید قاموس، قاموس بهترین لغته. بهترین لغ... نه قاموس فیروزآبادی نه، القاموس المحیط فیما ذهب من کلام العرب شماتیت، اسمش اینسا، القاموس المحیط فیما ذهب من کلام العرب شماتیت. بهترین لغت برای لغات قرآن مفردات راغبه، بهترین لغت برای لغات احادیث نهایه ابن عسیر، بهترین لغت برای موارد استعمال قرآن کتاب وجوه القرآن شاشی. یعنی بینه الان تو شاش اسم یه شهریه، اسم یه شهر شاش، قفال شاشی. بینه الان اینجوری که گفتم، یعنی هر کتابی تو یه موضوع اینا رو خیلی اشتباه کردند. و همین حاشیه های مکاسب رو نگاه کنید، مثلا شهیدی گفته بهتری کتاب لغت لسان العربه، هم وای بیه لسان العرب بهترین لغت تو شعر، نه اینکه تو هر چیزی. مثلا راغب بهترین لغت تو قرآن، نه تو حدیث. به هر حال معجم و مقایس لغه ابن فارس، بل اون برای اینه که شما اگه بخواید معانی مختلف یک کلمه رو به یه چیز برگردونید، یعنی ریشه یابی معانی کلمات، مقایس لغه بهترینه. برای لغت عربی به فارسی بهترین لغت منتهل عرب. خود سال اینه بسه اساس البلاغه سمخشه. این قدیما تو حوزه اصلا یه درسی بود، درس و لغه، همین چیزها رو درس میدادن. حالا دیگه این حرفا نیست. به هر حال مصباح المنیر اینجوری گفته، گفته الفعول، فعول به ذم الفا، فعول همون طهور، به ذم الفا من ابنیت المصادر، جزء مصدر هاست، لا یشرکها فیها اسم مفرد، هیچ اسمی هم بر وزن فعول نیست غیر از مصدر، ولا یوجد مصدر على فعول الا ما شذ، مصدر فعول خیلی کمه، یعنی طهور مصدر باشه خیلی کمه. مثلا قبول، فلان چیز رو قبول کردم، قبول مصدره به فتح فا این شذ خیلی کمه، نه به فتح. ولا یوجد و مصدرون علا فعول بالفت الا ما شذ بالفت. مثلا میگم قبل توهو قبولن، قبولن مستره و خیلی هم کمه. با عمل وضوع به زم وضوع مسترون، پس وضوع میشه مستر، و بالفت ما یتوضعو به. اگه بگوییم که وضوع یعنی آبی که باش وضوع میگیرند، وضو بگیم یعنی وضو گرفتن، وضو یعنی آبی که باش وضو میگیرن، آبی که باش وضو میگیرن یعنی چی؟ یعنی اسم آلت. پس وضو میشه اسم آلت، طهور میشه چی؟ اسم آلت. طهور یعنی چی؟ یعنی ما یوتو طهرو به، اسم آلت. بس سجود، سجود مسترون، سجود یعنی سجده کردن، و بالفت سجود ما یوتو سجدو به، یعنی همون مهری که سر روش میگذارید. قال الاخفش زعم و انهما لغتان به معنا واحد. اخفش گفته خیلی ها فعول را با فعول قا قاطی کردند. فعول را با فعولا گفته یه معناست، یه کلم اسم اشتباهه. این حرف مصباح المنیر، البته اینا حالا اگه بخواستید بگردید پیدا کنید، ببینید مصباح المنیر کتاب لغته، یه 50 صفحه آخرش صرفه، صرف و نحو صرف، اونجا اینا رو گفته سا، نه تو لغتشو، تو قسمت صرفش. مثل المنجد دیدی، المنجد خودش اصلا یه بحثی داره صرف، یعنی یه بحث لغت داره یه بحث صرف داره المنجد، تو المنجد صرفا نه لغتش. من خب الان تا اینجا نتیجه این شد که من عرض کردم که کلمه فعول یا طهور به 5 صیغه مختلف به کار میره. مصدر هست، صیغه مبالغه، صفت مشبه، اسم آلت، اسم ثلاثی مزید. درست؟ خب یه مطلب این که فعول یا طهور که مصدر باشه، این گفتیم شذ، پس طهور، طهور به معنی مصدر شاذ. یک نکته دوم، اگر کسی طهور را بگوید اسم آلت، اگر کسی بگه اسم آلت، اسم آلت باشه یعنی چی؟ یعنی وسیله تطهیر. اگه اینجوری باشه، او وقت طهور منش چیه؟ یعنی پاک کننده هست یا پاک کننده نیست؟ وقتی بگیم وسیله تطهیر، که دیگه روشنه که دیگه وقت حتما و حتما منش پاک کنندگیه. خلافن له ابو حنیفه و خلافن له صاحب جواهر. اگه من گفتم طهور اسم آلته، آلت یعنی وسیله تطهیر، وسیله تطهیر حتما باید مطهر باشه دیگه، نمیشه که مطهر نباشه. پس چطور و صاحب جواهر انکار کرده گفته طهور به معنی پاک کننده نیست، وقتی اسم آلت هست معنیش همینه؟ میرسم الان به حقیقت شریعش، الان میرسم، الان این میرسم به این بس. فعلا لغتش بگیم، نه موارد دیگه هم داریم. مثلا الان فرض کنید که خود همین فعول، فعول هم به معنی صیغه مبالغه هم به معنی صفت مشبه، هر دوش جزء اوزانی که تو اون صیغه ها با اوزان مشهوره نیامده. مثلا تو همین سیوطی اونجایی که اوزان مبالغه را یا اوزان صفت مشبه رو گفته، هیچ کدامش فعول نداره، تو سیوطی ها نداره، بلی هست تو لغت هست. پس ببینید تا اینجا خواستم این نتیجه رو بگیرم که بسیاری از لغات ها، خیلی زیاد، 10 تا و 100 تا نه، خیلی کتاب لغت فراوان داریم که طهور رو اسم آلت گرفته. وقتی اسم آلت باشه 100% به معنی مطهر هست. متاسفانم خیلی این کتاب لغت ها به ما نرسیده. صاحب ابن عباد که شیعه بوده دیگه، وزیر آل بویه بود، دولت یونان ایشون رو دعوت کرد، گفت بیا از کشور ما دیدن کن. صاحب ابن عباد گفت که اگه میخواید من بیام کشور شما رو دیدن کنم، 70 تا شتر بفرستید کتاب لغت ها ما همراهم بیاره. 70 شتر کتاب لغت. معلوم شد چرا کتاب لغت زیاد داشتن اون موقع، کتاب لغت ها به ما نرسیده متاسفانه. این نکته اول. پس تا اینجا مسلم شد که طهور به معنی ما یطهر به یعنی مطهر درسته به کار رفته. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اسم ثلاثی مزید به این معنی که مثلا به عنوان اسم به کار بره، مثلا مثل کلمه کتاب میشه. مطلب دیگر اینه که تو قرآن دو تا آیه شریفه هست که بعضی ها استدلال کردن به این آیات بر این که بگویند آب مطهر است. یکی آیه 48 سوره فرقان، و انزلنا من السماء ماء طهورا. بله، کل آیه اینه، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلدة میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا. خدا همون خدای متعالی است که بادها را به عنوان بشارت بین یدی رحمت فرستاد، یعنی باد که میاد معلومه که ابرم خواهد آمد. و انزلنا من السماء ماء طهورا، از آسمان آب طهور نازل کردیم، لنحیی به بلدتن میتن تا زمین میته رو احیا کنیم، و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا، با این آب انسان ها و حیواناتی رو سیراب کنیم. این یک آیه. و یکی هم آیه 11 سوره انفال می‌فرماید که و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خداوند از آسمان آب نازل می‌کنه تا شما را تطهیر کنه با آب. خب وقتی می‌فرماید با این آب شما را تطهیر کنه، یعنی این آب مطهره دیگه، معنیش اینه دیگه، خدا از آسمان آبی را نازل می‌کنه تا شما را تطهیر کنه. یکمی آیه که ماء طهورن. ولیکن این استدلال اینجوری، یعنی استدلال به این آیات قرآن بر این که بگوییم آب طهوره یعنی مطهر است، این استدلال درست نیست. اما آیه سوره انفال، این آیه شریف درباره جنگ بدره. منطقه بدر، بدر الان اسم یه شهریه تو عربستان، همون نزدیکای مکه، و خدا لعنت کنه وهابیا رو که نمیگذارند مردم برن اونجا شهر بدر را ببینند. اون شهدای بدر الان هم قبرش اونجا هست، و شهدای بدر هم مثل شهدای کربلان دیگه، خیلی اینا بزرگ و جلیل القدرند. اگر برید شهر بدر، شهر بدر اینجوری ها، اینجایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و این مسلمان ها بودند، اینجا رمله، همه الان هم رمله ها، اونجایی هم که کفار بایستده بودند رمل نیست. تو رمل هم که میدونی آدم را بره پاش فرو میره تو رمله دیگه. این مسلمان ها که تو رمل بودند، خب یه مشکل این بود که خب حالا میخوان به جنگن، تو رمل نمیشه بدوی که، هی پاپو رو میره توش، تو رمل نمیشه دوید که، ماشین هم که نمیتونه تو رمل بره، اسب هم که اصلا تو رمل نمیتونه راه بره، شتر میتونه اما اونم با سختی. یه مشکل. مشکل دوم هم که این مسلمان ها شب که اینجا خوابیدند، بسیارشون شب محتلم شدند، صبح که از خواب بیدار شدند شیطانم رفته بود تو پوسته اینا که حالا شما جنوبید با حالت جنابت میخواید جنگ بکنید که نمیشه که. این آیه شریف نازل شد، انزلنا من السماء ماء لیطهرکم بهی. این لیطهرکم بهی یعنی یکی این که این آب که بیاد روی رمل، رمل دیگه این سیمان سفت میشه دیگه، وقتی بارون بیاد روش این سیمان سفت میشه، یعنی وقت جنگیدن برای مسلمان ها راحت شد. دومم این که با این آب غسل جنابت کردند. آبی که میخواید باش غسل جنابت بکنید، این غیر از اونیه که ما میگفتیم مطهره. مطهری که ما میگیم یعنی آب پاک کننده ای از نجاست، از خبث، در حالی که آبی که نازل شده از آسمان که مردم غسل بکنن، این برای طهارت از حدث. حال به چه دلیل؟ این آیه که در مقام غسل است و سفت کردن زمین، به چه دلیل بگوییم که آب پاک کننده از خبث؟ این دلیل نداریم. میدونم شأن نزول یا مورد مخصص نیست، اما من از کجا ثابت بکنم که آبی که لیطهرکم یعنی تطهیر از حدث یا از خبث یا از دوتاش؟ این دلیلی میخواد. بله، یعنی دوتاش باشه. به چه دلیل؟ ما دلیل میخواییم. فرض اینه که منم و این آیه، از این آیه کجاش در میاد که اون آب باید پاک باشد و پاک کننده از نجاست؟ اون بزرگوار میفرماد که خب هر دوتاش. نه خیر، به چه دلیل؟ خب بله دیگه، شاید این آبم همون جوره. جواب فرما شما اینه که اگر که شما بتونید یه قدر جامعه بین خبث و حدث پیدا کنید، بگید که این برونه، ولی اگه قدر جامعه نتونسته پیدا کنی، استعمال لفظ سر اکثر از معنا میشه، این جایز نیست. خب جایز نیست دیگه، مبنا هست بعضی همه قابل ندارن. این
قضیه
هم قائل نیست که ما دهور به همین خاطر دهور هست که همه جوانب تهادت را داره. اصلا
یکی از
مسائل مهم از ما اول بحثم وقت میشه. خب که بزن جوابشون بده. ایشون میفرماد که خب استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. یکی دم گذار خان، یکی ماهی میفروخت، یه زنی اومد رد بشه. این بابا که ماهی میفروخت بنا که بگه ماهی ماهی. اون بغلی هم که جگر میفروخت گفت ما هم دل داریم. ولی اینا زیباییش به همینه که همین خنده ها شاید اینه که اینا درست نیست. خیلی بفرمه. نه بینی، اگر که جایز بود خنده نداشت. این خنده شاهد تعجبه، زیباییشه. بینی خنده مال تعجبه. که آدم تعجب میکنه لفظی که یه معنا داره اینجا چجور برده تو دوتا معنا، هم میخواد بگه من ماهی فروشم، هم به اون زنه میگه ماهی. اینه که ملیح بودنش. از قول بعد این فصل وقتی استدلال به آیه نمیشه. نه ظهورش در حدثه نه خبث. اصلا اصل این که آب را به کار ببرن در تطهیر از نجاست دلیل میخواد، اما وضو گرفتن نه. این همین اصلا تو لغت ها الان عبارت جواهرم میخونم که کیم بود یکی از آقایون گفت که حقیقت و مجاز گفتن، اون که معنای حقیقی اینه که آب مطهر است از حدث. متحر از خبث بودن مجازه. خب پس ببینید تا اینجا این شد که این آیهی که مربوط به جنگ بدره، این که قابل استناد نیست برای ما. تازه اگه که شما ثابت کردید که این آیه میگوید هم طهارت از حدث هم خبث، این فقط معنیش اینه که اون بارانی که در جنگ بدر نازل شد اینجوریه. اما حالا به چه دلیل آب چاه هم اینطوره؟ به چه دلیل آب دریا هم اینطوره؟ این آیه فقط میفرماید که آب باران مطهره، اما حالا به چه دلیل آب چاه مطهره؟ اونو که دیگه ثابت نمیشه. به هر حال نه نه ببینید آب باران را آیه داره میگه. خیلی. و اما آیه که سوره فرقان، ببینید آیه سوره فرقان هم این بود: هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلدة میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا. اولا این آیه پس آب باران را داره میگه، شامل مطلق آب نمیشود. ثانیا این که این آیه در مقام منته، داره میگه منت میگذارد خدای متعال، ابر بشارت رحمت خداست و خدا رحمتش اینه که باران نازل میکنه. ببینید در مقام منت داره میگذاره به این آبو بخورید. در مقام منت، منت به اینه که یه آبی بفرستن که پاک باشه و آبی که نظیف باشه، آبی که مثلا اگه آب تلخ باشه و شور باشه و فلان که منتی نداره. پس منت اقتضا میکند که این آب نظیف باشه، نه اینکه منت اقتضا کنه که آب پاک باشه. یعنی منت این است میگه که یه آب خیلی گبارایی، آب خیلی شیرین و خوبی نازل کردیم بخورید، این کجا منش اینه که آب پاک کننده است. طهورش یعنی نظیف، نه طهورش یعنی مطهر. پس از این جور آیات شریفه نمیشه استفاده کرد که آب طهوره یا مطهره. بهتر اینه که بیایم مثلا اینجوری بگیم، بیایم بگوییم که دلیل ما بر این که آب طهوره، دلیلش اینه که این از ضروریات دینه، اصلا این نیاز به بحث نداره. این چیزاییم که ما تو اینجا میگفتیم، فقط میخواستیم بگوییم که ابو حنیفه لغت رو درست نفهمیده، هدف ما فقط این بود. اگه کسی بگه به چه دلیل آب مطهره، میگیم از ضروریات دینه. منم که میگم که آب طهوره، نه به خاطر این آیات، نه آره دیه با ابو حنیفه یکی بودن. من گفتم که چی؟ نه صاحب جواهر بینید میخواد برس این که اول بگید که از این لغت استفاده نمی شود، بعد که این از لغت استفاده نکرد میخواد بیاد اینجوری بگه، بگه که من از طریق کلمات علما و اجماع به دست میارم که آب طهوره و مطهره، یا اینکه از باب مجاز بودن. این فرمایش صاحب جواهر. منت به چی چیه؟ فرض کنید یک کسی مثلا یه لیوان آب آورد برای شما، منت هم گذاشت سر شما، این معنیش اینه که یعنی آب پاک آوردم نه نجس، یا معنیش اینه که یه آب آوردم آب تهران سا، آب معدنی سا بخورید. منت برای یه لیوان آب آوردن و اینکه میگه برای خوردنه، خوردن مناسبه که بگه پاکه یا بگه نظیفه، گواراست. چرا؟ چرا؟ چون بسینه که میخواد که آب بخوره یا آب بده به حیوانش بخوره یا میخواد زمین بروید. بله، اما با منت مناسبه، چون وقتی میخواد آبو به حیوان بده یا میخواد زمین رو آب بده، زمین شور باشه که چیزی نمیروید، شور باشه که حیوان نمیخوره، آدم نمیخواد، با منت نمیسازه. بله، هم بسه مسلمان که نیست، بسه مسلمان که نیست، بسه اینه که خدا آب نازل کرده آدم آب بخوره. خیلی از آدم ها مسلمان نیست، آب نجس رو میخورن، اما آب تلخ رو نمیخورند، آب شور رو نمیخورند. چی؟ بله، قیچ میکنم. میتونه باشه، اما در مقامی که آب نازل کردیم برای کشاورزی، آب نازل کردیم برای دامداری، آب نازل کردیم برای شرب، اینجا این چه اقتضایی داره که منتم بگذاره؟ میگه آبی آوردیم که برای کشاورزی خوبه، آب باید پاک باشه یا نظیف باشه؟ نه دیگه، زمین رو خراب میکنه. نه اینه که میرن کره ماه آب که میبرند و 50 بار این آب رو میخورند، هی ادرار میکنند، دوباره برمیدارن تصفیهش میکنند، میخورندش. نظیف هست گرچه نجسه. آبی کشاورزی اینجوریه. به هر حال از این بگذاریم. خب حالا اوناش دیگه بحثه کلامی میشه که اصلا ملاک ضروری بودن چیه؟ چی رو میگن ضروری دین؟ و هر کم منکرش بشه میشه کافر. فعلا تا اینجا ما اینو گفتیم، آب مسلمن متحر هست، بحث لغویش هم هیچ مشکلی نداره، گرچه من نخواستم از این آیات استفاده بکنم، اما اینو خواستم بگم، کلمه طهور به این معنا هست که علمای شیعه گفتند. نکته بعدی اینه که نظرات دین. بله بله، نه دیگه ضرورت، آره نه نه ضرورت دین، یعنی اصلا مسلمان به ما هو مسلمان، نه به ما هو شیعه، مسلمان به ما و مسلمان میگوید که دین ما آب را مطهر میداند. همین. خب نکته بعدی اینه که حالا اگر فرض کردیم کلمه طهور به معنی مطهر نیست، حالا فرض کردیم، اما اینکه روشنه که دین این کلمه رو به معنا به کار برده، باید بگوییم این لغت در اصل وضع به معنای طهور به معنی مطهر نیست، اما شارع توی معنا به کارش برده. وقتی شارع یک کلمه رو توی معنا به کار ببره، یا باید مجاز باشه یا باید منقول باشه یا باید حقیقت شرعی باشه، یکی از این هست دیگه. یعنی یا شارع مجازن این کلمه رو توی این معنا به کار میبره، یا اینکه نه اصلا داره نقلش میده، و یا اینکه اصلا میخواد وضع بکند کلمه ای را بر یک معنای جدید. اینجور که ما عرض کردیم کلمه طهور در اصل لغت به معنی مطهر هست، ولذا نه مجازه نه منقوله و نه حقیقت شرعیه، همون حقیقت لغوی است. این اون چیزی که من عرض کردم. ولی اگر کسی بگه تو لغت بی معنا نیست، مثل ساب جواهر یا مثل ابو حنیف. خب این شخص باید اینجوری بگه، باید بگوید که کلمه طهور هم به معنی ازاله حدث به کار میره، هم به معنی ازاله خبث. ازاله حدث معنای حقیقیه، ازاله خبث معنای مجازیه. یک کلمه هم تو معنای حقیقی به کار بره هم تو معنای مجازی، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا و جایز نیست. ولی میشود کلمه‌ای که یه معنای حقیقی داره و یه مجازی، ما بگوییم این کلمه در اعم به کار بره. طهور یعنی ازاله، وقت ازاله خبث یا حدث، اینجوری بگیم در اعم بگیریم. هر کلمه‌ای که در اعم از حقیقت و مجاز به کار بره، این خودش یه نوع مجازه، اینم یه نوع مجازه دیگه، به قرینه جزء و کل، یعنی کلمه‌ای که بر جزء وضع شده در کل به کار بره میشه مجاز. نتیجتاً باید مجازاً کلمه طهور به معنی ازاله حدث و خبث باشه، مجازاً. اگر کسی بگوید اینجاها حقیقت شرعی است، یعنی شرع آمده این کلمه رو تو این معنا به کار برده، وقت لازمش اینه سا، اگه حقیقت شرعیه باشه، لازمش اینه که بگوییم کلمه طهور، کلمه طهور به معنی ازاله خبث نه حدث، و این هم قابل پذیرفتن نیست، چون ابتداعا طهور یعنی ازاله چی؟ حدث. اگه گفتید حقیقت شرعی است میشه ازاله خبث نه حدث، ولذا اینو نمیشه پذیرفت.
حدث اکبری و جنابت بوده در اعیان قبل هم بوده. خب اما موضوع و حدث اصغر که نبوده، اگه ما قول به حدیقت شرعی رو اختیار بکنیم مثل شما نباشیم که قائل به وضع لغوی باشیم، مثال دوار خواهد باشیم، چه اشکال داره ما باید بدیم که این تلازم شما لازمه که شما می
فرمایید زیر بارید؟ اونی که ما از قبل از اسلام داریم اینه که حالا وضو میگرفتن یا نه، هم به هر حال هر کسی میخواست بیا طواف کنه در صورتشو میشست. میدونه؟ خب بله، من دارم زمان جاهلیت رو میگم، میگم تو زمان جاهلیت این مشرکین ها هر کی میخواست بیا طواف کنه در صورتشو میشست، هر کی جنوب میشد خودش را میشست، نمیگم وضو یا غسل، میگم خودشونو میشستن، که این متعارف بود، یعنی وضو یا غسل به هر حال برای حدث این بوده. اما ما کجا دلیلی داریم که در زمان جاهل ندیه این حساب جوارم قبول داره تو لغوی این هست؟ نه خب همین دیبینه، ما تو زمان جاهلیت هیچ جا نداریم که کسی دستش به خون آلوده میشد میشست.
ما به خاطر همین چیزا چی داره که واقعا حقیقت شرعیه، یه بحث لغوی داره معنا خودشه.
دخو دارم حالا صبر کنی مرزم تمام بشه ببینید چی میشه. میگم در زمان جاهلیت اگه کسی مثلا حالا دهنش خون میومد این نمیرفتش آب بکشه، اما همین آقا اگه میخواست بیا طواف بکنه، همین مشرک ها قبل از اسلام، اگه میخواست که بیا طواف بکنه دست صورتشو میشست، کتاب المفصل فی تاریخ العرب الجاهلی مال جواد علی، 8 جلد، نگاه کنید اینا رو داره. خالص کن نتیجه بگیرم. خب بگذاری نتیجه بگیرم. پس در زمان جاهلیت از آب چه استفاده می کردن؟ برای حدث یا خبث؟ پس برای خبث نبود. آها نبود. آها همین. پس برای خبث نبود. زمانی هم که اسلام اومد یا پیغمبر با این کلمه را نقل بده یا همونی که تو لغت بوده. اونی که بود این بود که هر وقت میخواد طواف بکنه، هر وقت که میخواد بره مسجد از آب استفاده بکنه. اینم یعنی همون حدث، نه یعنی خبث. این همونی که عرض کردم. بله زا گفتم برای حدث حقیقته، برای خبث گفتم مجازه. خیلی خوب، این حالا تا اینجا درباره این لغت، تا حالا بحث لغوی بود. انشاءالله جلسه آینده بحث روایاتی که درباره مطهر بودن آبه.